با عرض سلام و ارادت حضور شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه ترجمان وحی، برنامه امروزمون رو با کلام بلند دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز میکنیم. رسول اکرم درباره آثار تلاوت دائمی قرآن و انس با قرآن میفرمایند: این دلها و این قلبها مانند آهنی میماند، زنگ میزنه و زنگار میبنده. فقیل یا رسول الله فما جلاؤها، از حضرت سوال شد که راه صیقل زدن به این دلهای زنگ زده چیست؟ حضرت فرمودند: تلاوت القرآن، تلاوت و خواندن قرآن، به خصوص اگر این تلاوت تلاوتی زیبا و با صوتی بلند باشه. و اما ادامه برنامه های قبلمون که رسیدیم به آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم از سوره حمد، معنای اجمالی این آیه شریفه این بود که بار پروردگارا ما را به راه مستقیم هدایت فرما، و توضیح دادیم که صراط به معنای اون راه واضح و روشن و بدون اعوجاج و کجی است. در نتیجه بنده مؤمن که از پروردگار درخواست میکند خدایا ما رو به این راه هدایت فرما، گویی هدایت به اصل توحید رو از پروردگار درخواست میکنه، چون کسی که در این راه قرار گرفت در فرهنگ قرآن، گویی راهی است که دیگر اعوجاج و کجی در زندگی او راه پیدا نمیکنه و مستقیما او رو در دامن توحید و در رسیدن به مقام یقین قرار میده. سؤالی که مطرح شد این بود که به جای اینکه در آیه شریفه که در فرهنگ قرآن هم این معنا دائمی است، از پروردگار تقاضای مقام یقین یا تقاضای رسیدن به توحید و تقرب الالله رو داشته باشیم، چرا فرمود خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن؟ پاسخ رو با بررسی واژه صراط خدمتتون عرض کردم که چون صراط به همون معنای راه واضح و روشنه، لذا تفاوتی بین اینکه انسان در صراط مستقیم قرار بگیره و یا اینکه انسان از پروردگار تقرب الالله رو بخواد نمی‌کنه، چرا که رسیدن به این راه عیناً قرار گرفتن در دامن توحید و به مقام یقینه. موفق طبعاً چنین مراحلی و چنین راهی زومراتبه به اصطلاح، یعنی هر کس در زندگی به نسبتی که در صراط بیشتر قرار داد زندگیش رو، بیشتر در مقام یقین و رسیدن سریعتر به مراتب عالی انسانیت قرار میگیره. چرا؟ چون گفتیم رابطه میان صراط و سبیل، رابطه میان روح است و جسد، و سبیل زندگی انسان و راه زندگی انسان هر مقدار از روحانیت و معنویت صراط مستقیم بیشتر برخوردار باشه، به صراط نزدیکتر و به هدایت مقرونتره. و اما به سراغ این رفتیم که صراط مصداقش چیست. اونو هم باز خواستیم از آیات قرآن کمک بگیریم. آیاتی از سوره صاد، از سوره هجر استفاده کردیم و در این آیات که داستان اخراج شیطان از مقام منیع رو که داشت و بعد هم کینه توزی که نسبت به انسان داشت و این کینه رو هم ابراز کرد و راه کینه توزی خودش رو هم ابراز کرد و گفت با زینت دادن زمین و متاع دنیا انسان رو از راه تو منحرف میکنم، در همونجا شیطان میگوید خدا یا اجازه نمیدهم هیچ کس بر صراط مستقیم تو قرار بگیره. این اولا. پس معلوم میشود صراط مستقیم هدف غایی انسان هاست که شیطان مزاحم میشود. و ثانیا خود اذعان میکند اون کسانی که در صراط مستقیمند من به اونها راهی ندارم، چرا مخلصین در صراط مستقیمند و من مخلصین رو نمیتوانم اغوا کنم. باز چرا نمیتواند اغوا کند؟ چون مخلصین خالص شدگان برای توحیدند و در نتیجه در اونها هوای نفس و انانیت راهی ندارد، پس بستری برای اغوای شیطان برای اونها وجود نداره. اونها آنچه را که بستر اغوای شیطان بود در خود کشتند و میراندند که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این نکته بعد. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که گفتیم خود شیطان میگوید من راه انحراف اینها رو از صراط مستقیم لعزینن لهم فی الارض رو قرار میدهد. پس معلوم میشود راه صراط مستقیم با دنیا پرستی و هوا پرستی سازشی نداره و این راه راه اولیای الهی است. شاهدش رو هم از آیات اول تا سوم سوره یاسین عرض کردیم که خداوند یکی از کسانی که نه تنها در صراط مستقیم بلکه صاحب صراط مستقیم هستند رو رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بیان می‌فرماید و در آیات اول سوره یاسین می‌فرماید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. این تفصیل رو از این جهت عرض کردم که ادامه برنامه برای اون دسته عزیزانی که نشنیدند قابل فهم و روشن شدن باشه. حالا با هم با تلاوت زیبایی ادامه برنامه رو پیگیری می‌کنیم. به این ترتیب روشن می شود که صراط مستقیم صراط انبیا و اولیا و صراط اهل ولایت. شاهد بر این مطلب رو ما در قرآن آیه 33 از سوره احزاب می بینیم که خداوند درباره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده فرمود که از شما اهل بیت رجس و آلودگی را بردارد و شما را به طور کامل از همه آلودگی های ظاهری و باطنی تطهیر بفرماید. این عبارت اخرای همون مقام مخلصین هست که در برنامه قبل خدمتون عرض کردم. این عبارت اخرای اون عدم ورود به شیطان و عجز شیطان از انحراف گروه خاصی از انسانها به نام مخلصین هست که خداوند در اینجا از اونها به مطهرینی که تطهیر اونها و پاکیزگی اونها با ضمانت الهی صورت گرفته یاد می کند. در نصوص روایی و کلمات اولیا هم صراط مستقیم، صراط ولایت و راه پیروی دقیق از ائمه اطهار علیهم السلام معرفی شده. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در خطبه قدیر ضمن بیان مبسوطی فرمودند معاشر الناس انا صراط الله المستقیم، ای مردم من همون صراط مستقیم الهی هستم که شما امر شدید که از اون راه اطاعت کنید. الذی امرکم باتباعه، پروردگار امر فرمود که این راه را تبعیت کنید و سپس می‌فرماید ثم علی من بعدی، پس بعد از آن علی صراط مستقیم است، ثم ولی من صلبه، و سپس فرزندان من از صلب علی مصداق صراط مستقیم هست. اون رهبرانی هستند که دیگران رو و مردم رو به حق هدایت می کنند و از انحراف ها و کجی ها به سوی حق متمایل می کنند. بر این اساس هست که در می بینیم ما در فرهنگ اهل بیت اصولا صراط مستقیم با صراط ولایت با صراط امیر مؤمنان علی علیه السلام اصولا معرفی شده. در تفسیر نور الثقلین به نقل از امام سجاد علیه السلام می فرماید نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم. این مردم بدونید که اصولاً راه به سوی پروردگار و صراط مستقیم الهی ما هستیم. اون کسانی که با زیارتنامه‌های حضرات ائمه معصومین علیهم السلام انس دارند تعابیری از این قبیل رو فراوان مشاهده می‌کنند. تعابیری از قبیل انتم الصراط المستقیم، انتم الصراط الاقوم و تعابیر دیگری از این قبیل رو فراوان مشاهده ما می‌کنیم. در زیارت جامعه کبیره این کلام بلند اصولاً به عنوان شعار محوری ولایت و تفکیک ناپذیری صراط مستقیم با کلمه توحید و ولایت فراوان به چشم می‌خوره. تعابیری از این قبیل که می‌فرماید والحق معکم، حق در اینجا به معنای توحیده، والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه، حق و توحید دائما با شماست، در شماست، از شماست، به سوی شماست و اصولا شما اهل حق و اهل توحید و معدن کلمه توحیدید. به این ترتیب پس پاسخ به سوال برنامه قبلی و برنامه قبلتر رو ما در اینجا به طور کامل میتونیم جواب بدیم. سوال این بود که چرا در آیه شریفه فرمود اهدنا الصراط المستقیم و نفرمود اهدنا الیک یا اهدنا الالله؟ تقاضای همه رسیدن به صراط مستقیمه. پاسخ این بود که صراط مستقیم راهی است که اولا یک سر به سوی توحیده، این اولا، و ثانیا با توجه به سیاق آیات در آیه شریفه سوره حمد معلوم می شود که این راه آنچنان راهی است که شخص وقتی در او قرار گرفت دیگه هیچ نوع امکان انحراف و اعوجاج در او وجود نداره. برای اینکه این معنا رو یک بررسی دقیق در سیاق آیات بکنیم، اجازه میخوام اول یک تلاوت زیبایی رو با هم بشنویم تا عزیزان اگر در اختیارشون قرآن هست قرآن هاشون رو باز کنند و با دقت سیاق این آیه شریفه رو نگاه بکنن تا بعد از شنیدن تلاوت این معانی رو به دنبال هم با هم بررسی کنیم. ببینید در آیات قبل ضمن اینکه انسان مراحل از اعتقاد و بندگی خودش رو در سه آیه قبل بیان می‌کند، یعنی من حمد می‌کنم بار پروردگارا تو را چون تو الله هستی، چون تو رب العالمین هستی، چون در مقام رحمانیت و رحیمیت هستی و در یک کلام تو مالک علل اطلاق دنیا و آخرتی و این همه اعتقاد منه، در این فضا عرضه می دارد ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط و فقط تو رو می پرستیم و در مسیر بندگی تو و در مسیر اظهار فقر در درگاه تو فقط از تو یاری می طلبیم. و در این فضاست چون انسان توجه می کند که اولین و بزرگترین دشمنی که مانع بندگی انسانه و اون بزرگترین دشمنی که مانع توجه دائمی انسان به پروردگار و عظمت الهی و از سوی دیگر به فقر و ناداری خود انسان هست، اون شیطانه. لذا بلا فاصله عرضه می دارد که اهدنا از صراط المستقیم. ملاحظه می فرمید توی این فضا هدایت به صراط مستقیم خیلی زیباتر هست که تا عرضه بدارد که اهدنا الیک یا اهدنا الالحق. چرا؟ چون در اینجا گویی هم از خداوند طلب می کند که ما رو به اون راهی هدایت کن که در اون راه نه تنها شیطان نتواند گزندی به ما برسونه، بلکه اون راهی باشه که ما ضمن اینکه از شر وساوس شیطان نجات پیدا میکنیم کاملا در تحت هدایت تو قرار بگیریم. اون راه باید راهی باشه که مسیر مرضی رضای تو باشه و ما رو یک سر به اصل بندگی و توحید بدون هیچ اعوجاج و کجی و به طور مستقیم راهنمایی کنه. و از اینجا معلوم میشود که اهدنا الصراط المستقیم چه معنای بلند و چه جایگاه رفیعی رو در سیاق این آیات برای ما به ارمغان میاره. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. توضیح بیشتر این بخش و نتیجه گیری نهایی از آیه شریفه رو به برنامه بعد مکول میکنم. از حضور یکایک شما عزیزان